بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر و ناصرن و معین. خدا رو شاکر و سپاسگزارم که امروز توفیق دارم در جمع شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و امروز که به مناسبت تبیین موضع سوریه به عنوان محور مقاومت در مواجهه با کفر جهانی گرد هم آمدیم، نکاتی چند در مورد سناریوهای احتمالی درگیری کفار صهیونیستی و امپریالیست با قطب محور مقاومت در منطقه یعنی سوریه رو به ارزیابی بنشینیم. آنچه که حائز اهمیت اینه که امروز در حدود 18-19 ماهی که از بیداری اسلامی در منطقه میگذره و موج سوم بیداری اسلامی به طور گسترده 12 کشور عربی اسلامی رو در بر گرفته و تا این لحظه 4 حاکم دست نشانده غربی، آقای حسنی مبارک، آقای علی عبدالله صالح، آقای معمر قذافی و همچنین زین العابدین بن علی سقوط کردند، در شرایطی که کشور بحرین، کشور عربستان، اردن و سایر این بلاد درگیر یک عملیات گسترده رهایی بخشی از طریق انقلاب آرام و نرم هستند، گسترش شیوه انقلابیگری دوره دهه 60 میلادی با اقدامات موسوم به تروریستی و چریکی در متن سرزمین سوریه برای ما حائز اهمیته. اینکه چرا به چنین گزینه‌ای دشمن دست زده و آینده این صحنه و منازعه و درگیری چه خواهد بود رو در حد موجز و مختصر تبیین کنیم. البته بیشتر از اینکه مخاطب ما مخاطب ایرانی و مخاطب جهان اسلام باشه، روی سخن ما با سران حکومت‌های کفر هست که بدانند نوع سناریوها و نوع طرح‌ریزی درگیری‌ها چگونه است. جهان استکبار به ناگاه در شرایطی که قریب به 16 تریلیون دلار بدهی خارجی روی دستش ایستاده و درست در شرایطی که 27 کشور اتحادیه اروپا بخش عمده ایشون صبح تا شب کف خیابون‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی در صحنه درگیر هستند، شرایطی رو ایجاد کردند که جریان بیداری اسلامی رو منحرف کنن. به باور اینها موج اول بیداری که به انقلاب اسلامی ایران منتج شد و موج دوم بیداری که مقاومت اسلامی لبنان و فلسطین رو رقم زد و موج سوم بیداری که امروز 12 کشور عربی اسلامی رو در بر گرفته بایستی به این سه موج تاخت و این سه موج رو خونسا کرد. هرچند سال گذشته رهبر معظم انقلاب در اردیبهشت ماه فرمودن که موج چهارم بیداری مستضعفین به متن اروپا میره که امروز شما شاهدش هستید و بودید و موج پنجم بیداری رو شما در شهریور سال گذشته دیدید که تحت عنوان جنبش وال استریت رقم خورد. لذا موجی که مردم در واقع واشنگتن، نیویورک، لس آنجلس و سایر شهرهایی که جنبش اشغال وال استریت رو دنبال کردن اذعان داشتن که مبتنی بر آنچه که در میدان تحریر مصر این ایده پردازی رو گرفتن، این الگو رو گرفتن و حرکت رو رقم زدن، تا متن خود کاخ سفید هم پیش رفته. امروز در یک چنین شرایطی چرا کشور سوریه رو جریان سلطه برخلاف حرکت طبیعی در فشار و در واقع سیطره خودش میخواد قرار بگیره و این از چه منطقی تبعیت میکنه؟ عمده ترین تلاشی که در طول این ماهای اخیر سعی کرده آمریکا، رژیم صهیونیستی، اتحادیه اروپا و جهان سلطه انجام بدن اینه که القا کنن آنچه که در منطقه داره رخ میده پدیده ضد صهیونیستی، ضد آمریکایی نیست، بلکه علیه استبداده و این استبداد در درون سوریه هم هست، چون سوریه با رژیم صهیونیستی رابطه نداره، سوریه با آمریکا رابطه نداره. پس ببینید مردم در سوریه هم یک چنین مطالباتی دارن. یک اشتباه استراتژیست همکاران ما در ایالات متحده انجام دادن. دوست دارم به همکاران خودم در عرصه طرح‌ریزی‌های استراتژیک ایالات متحده بگم که توی دهه 60 میلادی و عصر چگوارا سیر می‌کنید. اگر خودتون انقلاب‌های مخملی رو در جهان دنبال می‌کنید، چه منطقی بود که تروریسم وهابی رو، طالبان و القاعده رو با هماهنگی قطر دفتر براشون در شهر دوحه قطر ایجاد کردید 150 میلیون دلار 150 میلیون دلار بهشون پول دادید، با چنین گزاره اینا رو روانه سرزمین سوریه کردید تا با تروریسم اوریان و خشونت علنی انقلاب بپا کنید. این تئوری های آقای جین شارپ، این نظریه های جامعه شناس سیاسی آقای ساموئل هانتینگتون پس کجا به دردتون میخوره؟ آخه در شرایطی که تروریسم همه جا در واقع نکوهش شده و مورد در واقع نفرت همه هست، شما با بمبگذاری و خشونت اوریان و علنی در درعا و در شهرهای دیگه سوریه سعی کردید به چه چیز برسید؟ لذا بزرگترین اشتباه استراتژیک شما این بود که با خشونت علنی در سوریه شروع کردید. من تعجب میکنم این آقای هنری کیسینجر دیگه نزدیک 90 سالشه، بنده خدا آلزایمر و پارکینسون گرفته. این جمله‌ای که ایشون گفت سوریه رو باید از درون به آتش کشید، از چه منطقی تبعیت میکنه؟ انقلاب یعنی آنچه که مردم بحرین دارن صورت میدن، صبح تا شب با دست خالی توی خیابان‌ها حضور دارن. اگر چنین تجمعاتی از مردم معارض دولت سوریه ما کف خیابان‌های دمشق یا سایر شهرها دیدیم، میتونیم بپذیریم ادعای شما در مورد انقلاب مردمی در سوریه درسته. اما این تروریسم علنی و اوریان که القاعده ای که هیچ بار در طول تاریخ خودش یک گلوله علیه رژیم صهیونیستی شلیک نکرده، ما انتظار نداشتیم القاعده و طالبان زمانی که حزب الله لبنان در جنوب لبنان می‌جنگیدند علیه در واقع رژیم صهیونیستی یک ترقه در کنه، ولی وقتی مردم مظلوم غزه در نبرد 22 روزه در 1387 درگیر بودند، حق این نبود که القاعده و رژیم در واقع باقی‌مانده های حکومت طالبان نشون بدن که هم فکر اونها هستند. هیچگاه در هیچ بزنگاه تاریخی ما ندیدیم القاعده و جریان طالبان و وهابیت علیه رژیم صهیونیستی عمل کنه. ما میدانیم که توطئه 200 تا 150 سال گذشته انگلیس در منطقه ما در دوره استعمار به ایجاد سه مذهب دستساز جعلی، یعنی قادیانگری در سرزمین هند و پاکستان که یک محصولش میشه سلمان رشدی، مربوط به اون فرقه هست، جریان جعلی بهائیت در درون ایران و جریان جعلی وهابیت در درون سرزمین حجاز شرایط رو ایجاد کرده که اینها هرگاه انگلیس و جریان سلطه نیاز داشتن، این سه جریان منفی و مذموم در حمایت از اونها دو صحنه بیاد. اینه که شما هیچ وقت ندیدید وهابیت عربستان علیه رژیم صهیونیستی عمل کنه. اما امروز تمام انرژی و پتانسیلشون رو گذاشتن که سوریه رو به آتش بکشن. البته حالا در تئوری بازی ها بریم جلو ببینیم که چقدر میتونن موفق باشن. نکته کلیدی و اساسی اینه که با شروع این انقلاب ها ایالات متحده دو مأموریت همزمان به کشور ترکیه و کشور عربستان واگذار کرد. عربستان نقش خونسا کننده و ممانعتی برای جلوگیری از استمرار این انقلاب ها و ترکیه از لاک خودش بیرون آمد که ادعای اسلامگرایی میکرد. روسری که بر سر خانومش گذاشته بود آقای رجب طیب اردوغان، اینجا نشون داده شد که چقدر اینها به اسلام باور دارند. اونجایی که ترکیه علناً در صحنه حاضر شد که این کشورها رو دعوت کنه به مدل جمهوری ترکیه ای، اونجایی که بلند شد رفت توی مصر و از مردم مصر خواست که شبیه حکومت لائیک ترکیه رو بپذیرند. همون روز هم که در 9 سال پیش دولت عبدالله گل و رجب طیب اردوغان سر کار آمدن، وقتی خبرنگارا پرسیدن دولت اسلامگرا سر کار آمد، به خبرنگار گفتم که هر وقت شما میخواهید عمق دولت جمهوری اسلامی رو، بعد اسلامیش رو ببینی، نگاه میکنی به قم، ببینی تعداد زیادی عالم، مرجع تقلید، حکیم، فقیه پشت سر حکومت هستن. اسلامی بودن حکومت به عمق فکری علمای اون شناخته میشه. شما یک نفر در ترکیه به من عالم دینی معرفی کنید که پشت سر حکومت آقای عبدالله گل و آقای رجب طیب اردوغانه، این چطور حکومت دینی است که ما یک شخصیت بنیادین و عمیق مذهبی در اون نمیبینیم؟ نوعی اسلام آمریکایی رو دولت ترکیه برای ما به ارمغان آورد، فقط با صورت ظاهر اینکه خانم‌های اینها حجاب داشتن، اما تا عمق حرکت اینها، حرکتشون کاملا آمریکایی بود، حتی در حرکت‌های نمادین و نمایشی که روبروی رژیم صهیونیستی انجام دادن، اگر راست می‌گفتن سفارت اسرائیل رو اونجا می‌بستن. اینه که ما با جریان در واقع وهابی در سرزمین فلسطین و با سرزمین حجاز و با جریان سکیولار و لائیک که در سرزمین در واقع ترکیه مستقر شده، عملیات تأخیری برای به تأخیر انداختن روند اقدامات ویژه بیداری اسلامی رو شاهد بودیم. 30 سال اول دوره حکومت منحوس و رژیم جعلی صهیونیستی عمق استراتژیکش در منطقه ایران بود، شاه ایران و حکومت ایران. 30 سال دوم بعد از انقلاب ایران عمق استراتژیک رژیم صهیونیستی شد دولت سادات و بعدم دولت همین آقای مبارک. سرزمین عظیم مصر و ملت سترگ مصر در طول 32 سال گذشته عمق استراتژیک و تکیهگاه رژیم صهیونیستی بودند و به حساب می آمدند، تا جایی که در واقع گذرگاه رفح رو به مردم غزه بستند و این مردم رو در محاصره عظیم اقتصادی نگه داشتند در حمایت از رژیم صهیونیستی. امروز که منطقه در واقع جنوب رژیم صهیونیستی در سرزمین مصر از سیطره ایالات متحده و رژیم صهیونیستی خارج شده، یک راه برای خروج رژیم صهیونیستی از انزوا باقی میمونه، اینکه ثقل منطقه‌ای دفاع از رژیم صهیونیستی بشه کشور ترکیه، چون رابطه دارن، سفارتخونه دارن، تعامل دارن. اما بین رژیم صهیونیستی و مجموعه ترکیه سرزمین سوریه فاصله است. از بلندی‌های جولان تا خود محدوده جنوب ترکیه بایستی سرزمین سوریه رو از چنگ مردم سوریه در بیارن. تکیه‌گاه رژیم صهیونیستی برای این چند سال و دهه‌های آینده‌اش بشه ترکیه از راه سوریه. لذا کشور فلسطین که به اشغال رژیم صهیونیستی در آمده، رژیم صهیونیستی الان در بدترین شرایط خودش در 60 سال گذشته است و الان به شدت موقعیتش در وضعیت بغرنج و در واقع بحرانی است و فشار به کشور سوریه از این راست. پس دلیل اساسی این بود که بگن این انقلاب‌ها انقلاب‌های ضد اسرائیل، ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی نیست. و دلیل دومشون هم اینه که عمق استراتژیک رژیم صهیونیستی رو دفعه پیش در جنوبش بود، این دفعه در شمالش رقم بزنن. البته میخوان یک تیر چند نشون کنن، به این معنا که با حذف سوریه مسئله مقاومت اسلامی لبنان رو هم نابود کنن. اما آنچه که برای من حائز اهمیت اینه که سناریوهای احتمالی این گزینه رو مورد بررسی قرار بدم و طبق معمول با همکاران و همقطاران خودم در عرصه طرح‌ریزی استراتژیک آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها هشدارها و تحذیرهای لازم رو در حوزه بازدارندگی اعلام کنم.